سلام بیننده عزیز، خیرمان بقازاده هستم از استودیوی رادیو آزادی در پراگ. شما رو همراهی میکنم در ابتدا نگاه به چند موضوع برنامه. در ولایت سوخت تحقیق سوختاری عظیم در بازار محصولات ساختمانی برکت شروع شد، صدها تاجر و صاحبکار ضرر دیدند. اوزبکستان در آستانه انتخابات پرزیدنتی، پیش بینی ها از پیروزی میرزیویف، امیدهای برباد رفته شهروندان اوزبکستان و نگاهی از تاجیکستان به آینده همکاری ها. فیلمی دو دقیقگی چرا نه؟ یک فیلمساز میگوید نوارگیری های بیهوده در تلفن لازم نیست، وقتی تهیه فیلم های کسبی رسیده است.
ما برایم خوشش کردیم در دوام همین فیلم ما که دوی نیم دقیقه بود در همینجا همین یک دو سخن قطعی همین هم معنوش جوک نیم.
مقامات تفتیشاتی در ولایت سوخت به تحقیق سوختاری بازار محصولات ساختمانی شروع کردند که شامی 21 اکتبر سر زد. وزارت کارهای داخلی گفت که سبب و زیان سوختار هنوز معلوم نشده است. بازار واقع در ناحیه بابا جان غفورف محل کاری ده ها صاحبکاران و کارگران بود. وضع در محل حادثه چگونه است؟ همکاری ما در سوخت فرزان محمدی به جای سوختار رفت و از آنجا گزارش فرستاد.
با گذشت تقریبا یک شبانه روز از شروع آتش سوزی در کلانترین بازار مساله ساختمانی ولایت سوخت با نام برکت، دودی خفص سوختار و زبانه آتش هنوز هم به هوا می پیچد. سوختار اصلا در رسته های فروش چوب و تخته به وقوع پیوسته است و ظاهرا مشکل در خاموش کردن آن نیز همین است. اولین نشانه های آتش سوزی را شاهدان تقریبا ساعت 19 شام 21 اکتبر مشاهده کرده، ولی به گفته مسئولان و صاحبکاران تلفات جانی موجود نیست. مسئولان اداره آتش خاموشکنی منطقوی در ناحیه باباجان غفورف که بازار در حدود آن است، هنوز از سبب سر زدن این حالت و حجم میدان سوختار و خسارات آن معلومات نمیدهند. مقامات در گذشته عامل سر زدن چنین حالت را رسیش کوتاه ناقل ها گفتند، ولی به گفته فروشندگان پس از ساعت 18 هر روز اینجا برق را کلا خاموش میکنند. به گفته صاحبکاران اطراف و طبق مشاهده ما میدان سوختار حدودی 1 هکتار است که در آن 20 رسته صاحبکاران به کام آتش رفته است. طبق معلومات غیر رسمی حجم خسارات بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی گفته میشود و بنابر هنوز دوام داشتن سوختار ممکن است از آن بیشتر باشد. بازار در شهرای خوجند کانیبادان جایگیر شده است. در این بازار سال 2018 نیز سوختار سر زده بود. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای آخر زیاد اتفاق می افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعض مورد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورو.
روز یک شنبه در ازبکستان همسایه انتخابات پرزیدنتی برگزار می شود. انتظار می رود که پرزیدنت شوکت میرزیویف این نوبت نیز پیروز خواهد شد. در انتخابات 5 نامزد اشتراک می کنند، ولی به اندیشه تحلیلگران در اصل نتیجه های انتخابات از پیش معلوم است و این یک معرکه وانمود کردن دموکراتیه در ازبکستان می باشد. و حالا در استودیا با ما همکارم سراج الدین اسلام هستند که انتخابات ازبکستان را پیگیری میکنند. سراج الدین، ما دیدیم که میرزیویف شخصا با ملاقات با انتخاب کننده ها به منطقه ها رفت. سازمان امنیت و همکاری اروپا گفت که ناظرانش را به انتخابات میفرستد. 5 نامزد اشتراک میکنند، ولی تنقید زیاد است. چرا؟
بله، تنقید واقعا زیاد است. خیرمان، در انتخابات 5 نفر از جمله خود رهبر کنونی کشور شوکت میرزیویف پیشبری شدند که همشان رهبران حزب‌های سیاسی جانبدار حکومت هستند. حزب دموکراتی ارکی یگانه حزب عمده مخالف است، از حق شرکت در انتخابات محروم است. این حزب ممنوع بیش از 25 سال است که فعالیتش را بیرون از کشور ادامه می‌دهد، انتخابات پرزیدنتی را تحریم کرده است. آوازخان معروف جهانگیر آتاجانوف که چند ماه قبل از حزب ارک پیشبری شده بود، پس از فشارهای زیاد مجبور شد از فعالیت سیاسی دست کشد. در چنین وضع معرکه انتخاباتی در ازبکستان بدون هیجان می‌گذرد، زیرا رقیبان شوکت میرزیایف از چهره‌های معروف در جامعه ازبکستان نیستند. امروز تمام ساختارهای دولتی، رسانه‌های خبری تبلیغ یک نفر را می‌کنند. شوکت میرزیایف 63 ساله. او از سال 2016 قدرت سیاسی را در ازبکستان بر عهده دارد. خیرامان؟
بله، سیراج دین یک گپ پیکی حامی حقوق نجیژده تای و گفت با یادم می‌آید، او گفت میرزیایف با وعده‌های 5 سال پیشش وفا نکرد. چرا چنین شد و یا اصلا درست بود که از میرزیایف انتظارات زیاد اصلاحات تقاضا می شد؟
واقعا انتظارات زیاد بود. اکثر مردم فکر کرده بودند که شوکت میرزیایف پیش از همه اصلاحات سیاسی را پیش می برد، ولی در عمل این گونه نشد. در کشور یگان حزب مخالف وجود ندارد. دیگر اندیشان مخالفین رژیم که اکثرشان در زمان رهبری اسلام کریموف کشور را ترک کرده بودند، امروز هم حق برگشتن به کشور را ندارند. اکثریت امید می کردند که ازبکستان با آمدن میرزیایف در ساحه اقتصادی حداقل به نتیجه های خوب میرسد، ولی میبینیم که میلیون ها شهروندان ازبکستانی برای جستجوی کار به روسیه و قزاقستان مهاجرت کردند و امروز هم همان پول این مهاجرت است که زندگی میلیون ها نفر را در ازبکستان چرخ میزنند. ولی به گفته تحلیلگران محلی، در سالهای اخیر حکمرانی میرزیایف آنها شاهد دیگرگونی های خوب اقتصادی بودند. مثلا حکومت هنگام همکاری با سازمان های بین المللی وابستگی یک طرفه خود را از درآمد گویند مهاجرتی یا پخته کاهش داد و اقتصادیات نسبتا رشد کرد.
بله،
اما چیزی که به این روند مانع ایجاد کرده است و امروز هم این احساس میکنیم، فساد گسترده در ازبکستان است که به گفته تحلیلگران کشور را به گمراهی برده است. خیرامان؟
بله، وقت داریم یک سوال دیگر میدهم. به نظر شما سراج الدین، رهبری میرزیایف که خب غلبهش ظاهرا حل شده است، برای همسایه های تاجیکستان، مثلا برای آینده همکاری ها با تاجیکستان کشورهای همسایه، چی تاثیر میتونه داشته باشه؟
البته با آمدن شوکت میرزیایف روابط ازبکستان با کشورهای همسایه خیلی خوب شد، مخصوصا با تاجیکستان روابط این دو کشور حسن است. گفتم میتونیم از بسیار بد گوییم که در زمان کریموف بود به بسیار خوب تبدیل یافت. در همه عرصه‌ها همکاری روش کرده استفاده است و از این لحاظ ماندن میرزیایف در سر قدرت به تاجیکستان فقط خوبی میارد و بست. خیرامان؟
تشکر زیاد. همکارم سراج الدین اسلام بودند با تحولات اخیر در اطراف انتخابات پرزیدنتی ازبکستان که قرار است 24 اکتبر برگزار شود و ضمناً برای پیگیری این حادثه سیاسی میتوانید همان روز و دیگر وقت هم به سایت رادیوی آزادی مراجعه کنید، azadi.org. سازمان حامی حقوق انسان Human Rights Watch از اداره های سازمان ملل متحد و هم حکومت ها خواسته است که کمک های خود را به افغانستانی های محتاج و حیاتشان در خطر افزایش دهند. سازمان دیروز گفت جامعه بین المللی باید به مسئله پناهگاه دادن و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی این پناهجویان تمرکز کند. درباره وضع زندگی مهاجران افغانستانی و مراجعت های پی در پی آنها به اداره های سازمان ملل متحد در تاجیکستان، همکاران ما علیشیر ظریفی و شهلای عبدالله گزارش می دهند.
سامی رحمانی پناهجوی افغان با امید دریافت کمک بارها پشت دفتری سازمان ملل متحد در دوشنبه می آید. می گوید چهار ماه پیش از ترس طالبان به تاجیکستان پناه آورد و تا حال تلاش هایش برای دسترسی به کمک های این سازمان به نتیجه مانده اند.
دفعه قبل هم آمدم، یک ماه قبل اینا همو حرف را گفتند که باز ما با شما آگاهی میتیم، فعلا کلام برنامه خاص نداریم و فعلا امروز هم که اینجا درخواست اشتراک کردم و از ایشان بعضی سوالات داشتم، اونا بازم همی جواب دادن.
بعضی پناهجویان افغان میخواهند با مساعدت این سازمان به کشور سوم روند و گروه تلاش دریافت کمک های مالی را دارند. نفیسه عبدالحکیم پناهجوی افغان بیش از 20 سال اخیر در تاجیکستان به سر میبرد. با قول او نگرانی هایش از وضع زندگی از سوی نمایندگی سازمان ملل متحد در دوشنبه جدی گرفته نمی شود.
ما از طریق دریا گذشتم آمدم که دو فرزند خود دو برادر مرا کشتن، ایوار مرا کشتن، خانه ما را همیشه تیت و پوش کردن، ما تهدید به مرگ شدیم، ما خیستیم دریا گذشتیم آمدیم. این 23 سال که نمی جستیم فرزندای ما را همیجا کمتون مکتب خواندن. دیگه اینا تو همه بی سرنوشت ماندن، 4 فرزند بی سرنوشت است، خود ما هم قسم. دیگه ما تقاضا داریم از سازمان ملل که در حساب مهاجرین یک رسیدگی کنه.
شکایت ها از کاری سازمان ملل متحد در حال است که این سازمان میگوید کمک به پناهندگان وظیفه اساسی نمایندگی آنها در تاجیکستان است. در دفتر سازمان ملل متحد در دوشنبه کسی حاضر نشد درباره وضع پناهجویان افغان صحبت کند. پس از مکتوب رسمی ما و با گذشت بیش از 2 هفته از این سازمان به طور خطی پاسخ دادند که در دوره برنامه‌های خود به گریزه های افغان کمک های حقوقی اجتماعی میرسانند، اما درباره حجم کمک ها و فراگیری نیازمندان معلومات دقیق پیشنهاد نکردند. در پاسخ سازمان از جمله گفته شده است که گریزه های معیوب یا بیماران را برای خرج دارواری و تبابت دستگیری میکنند، ولی بعضی از پناهجویان که در منزلشان بیمار و افراد معیوب دارند کمک های سازمان را ناکافی میحسابند.
ما بسیار زیاد توقع داشتم از سازمان ملل که با ما باید رسیدگی شود. دختر من 8 ساله است، ما او را بیرون کشیده نمیتونم، فلج است در جای کاملا، حتی چیز خوردن نمیتونه، شیشتن نمیتونه، گپ زدن نمیتونه، مشکلات از او بیش از حد زیاد است. امی دختر من چون کسلی داره، به خاطر کسلی ازی به من ماهانه 100 سومونی بر من میتن، 100 سومونی ماهانه، کی 100 سومونی نه پیسې پامپرسش میشه. دختر من پامپرس نمبر 4 استفاده میکنه که یک ماده او 120 میاد، یا بس یک پچکیش است، یک بستش است و بس تمام. چند بار دیگه هم رفتم گفتم برشم که من تو مشکل دارم به این رقم، این رقم بفازی که زیاتر ما برشمو چی کار کرده نمیتن.
نگرانی پناهجویان افغان از وضع زندگیشان در حال است که مقامات رسمی میگویند روزانه صدها نفر میخواهند از افغانستان به تاجیکستان گذرند. سیمومی نیتیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی چند روز پیش گفت در مدت 2 ماه گذشته 15,000 پناهجوی افغان به تاجیکستان وارد شدند.
در شهر خوجند امروز با مساعدت سفارت امریکا جشنواره ادامه کرد که بخشی از آن نمایش فیلم هایست که خودی شما هم برداشته می توانید. در جشنواره با نام گو وایرل که در دوشنبه هم صورت گرفت، جوانان نوکار چندین فیلم کوتاه را به نمایش گذاشتند. همکاری ما نگاره فضل الدین یکی از تماشابینان این فیلم ها بود.
اکا جان، اکا یکم سم خیر کنه سوا میگیره.
دادار جان میدان ندارم.
خمسه خوردی اکا جانون افروشنده در میدان کنه.
باید میدان میکنه؟
بله اکا جان، با آسانی.
دو نابالغ قهرمانان فیلم 2 دقیقه‌ای نانی حلال، طریق زندگی آنها راهی درست و نادرست زندگی را نشان می‌دهند.
رحمت آقا جان، خدا خیر تقبل کنم. دیدی من با سودای تو چه خیلی یاردان کردم.
تو با من یاردان نکردی، تو با خدا یاردان کردی.
شکر.
چه خیلی که نباشه من نظر با تو نانی حلال کار میکنم.
این فیلم یکی از 16 فیلم کوتاه مدته بود که در نمایش فیلم های آزمون فیلمبرداری در 48 ساعت به معرض تماشابینان گذاشته شد. نمایش فیلم ها در دایره جشنواره اطلاعاتی و تکنولوژی گو وایرل در دوشنبه برگزار شد. در آن فیلم سازان جوان آسیای مرکزی و تاجیکستان اشتراک کردند.
طلبات همین بود که فیلم ها باید بین و هر کوتاه باشند تا 4 دقیقه. ما برای من کوشش کردیم در دوام همین فیلم موت 2.5 دقیقه بود در همینجا. اما یک 2 سخن قطعی همین هم معناشو جو کنیم.
در این آزمون که ایده
و اخبار بیشتر از این را تماشابین عزیز در وبسایت رادیوی آزادی و صحیفه رادیوی آزادی در اینستاگرام و فیسبوک پیگیری کنید.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت بهار
اجازه ندادن.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین یک شکل صورت فرگیری
www.ozodi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کمیته دفاع از ژورنالیستان از مقامات ازبکستان خواست است که گزارش‌ها را درباره تهدید کشتن خبرنگاران آزادلیک بخش ازبکی رادیوی آزادی فوراً تحقیق کنند. سازمان میگوید روزنامه‌نگاران در آستانه انتخابات پرزیدنتی ازبکستان تهدیدهای بیشمار آنلاینی گرفتند. انتخابات 24 اکتبر برگزار خواهد شد. گلناز سعید، هماهنگساز برنامه اروپا و آسیای مرکزی کمیته دفاع از ژورنالیستان، میگوید حکومت ازبکستان باید مبدا یا سرچشمه پیدا شدن این تهدیدها را تحقیق کرده مسئولان را به جوابگری کشد. روز 16 اکتبر امسال کاربران نامعلوم در تلگرام به کارمندان بخش ازبکی رادیوی آزادی ده‌ها تهدید به مرگ فرستادند. آنها در نوشته‌های کارمندان و مادران آنها را تحقیر کرده به سر بریدن و تجاوز جنسی تهدید نمودند. یک نماینده حکومت قرغیزستان خبر داد که راه دانشجویان تاجیک برای تحصیل در آن کشور باز شده است. ادیل بایسلوف، معاون رئیس دیوان وزیران قرغیزستان، روز 21 اکتبر در توییتر نوشت که اجازه ورود به دانشجویان تاجیک یکی از تصمیم‌های اول دیوان نوی وزیران است و آن را پلی مستحکم دوستی و همدیگر فهمی بین خلق‌های برادر نامید. ولی حکومت قرغیزستان در این باره رسما خبر نداده است. مشکلی دانشجویان تاجیک برای رفتن به قرغیزستان ماه می امسال و پس از زد و خورد خونین در سرحد تاجیکستان و قرغیزستان آغاز شد. بعد این حادثه که از دو جانب ده‌ها کشته و زخمی و چندین خانه های سوخته و ویران به جا گذاشت، قرغیزستان سرحد خود را برای شهروندان تاجیکستان بست. طبق آمار مقامات قرغیزستان در سال خوانش 2020 و 2021 در آن کشور تقریبا 2000 دانشجوی تاجیک تحصیل می‌کردند. شماره دانشجویان قرغیزستان در تاجیکستان 105 نفر بوده است. الکسی نوالنی، پیشوای زندانی مخالفین روسیه، تقدیم جایزه ساخروف را به او مسئولیت بزرگ و همزمان حمایت جانبداران مبارزه با کروسیه در سراسر جهان نامید و روز 21 اکتبر در توییتر نوشت احساس میکنم که این نه تنها شرف بلکه مسئولیت بزرگ است. قانونگذاران اروپا روز 20 اکتبر الکسی نوالنی را برنده جایزه به نام ساخروف اعلان کردند. سخنگوی کرملین میگوید به این تصمیم احترام نخواهند گذاشت. جایزه به نام ساخروف از سال 1988 به آنهایی تقدیم کرده میشد که در راه مبارزه برای حقوق انسان و آزادی‌های بنیادی کارنمایی کردند. رئیس پارلمان اروپا در اعلامیه گفت نوالنی توسط شبکه‌های اجتماعی و معرکه‌های سیاسی پیوسته به ضد فساد رژیم ولادیمیر پوتین مبارزه می‌برد و به فاش کردن قانون شکنی‌ها کمک کرده است. برای همین او را زهرآلود کردند و به زندان پرداختند. الکسی نوالنی 45 ساله ماه ژانویه امسال هنگامی بازگشت از آلمان دستگیر و به 2.5 سال حبس محکوم شد. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، هنگام سخنرانی در نشست مباحثه‌ای والدای گفت که مسکو برای بیرون کردن نام گروه طالبان از روی خط سازمان‌های تروریستی کوشش خواهد کرد، ولی او همزمان ذکر کرد که این کار را اول باید شورای امنیتی سازمان ملل انجام دهد. مقامات روسیه حکومت گروه طالبان را در افغانستان رسما اعتراف نمی‌کنند، ولی با نمایندگان آن در مسکو پیوسته ملاقات می‌کنند. از جمله 20 اکتبر در پایتخت روسیه نشستی با حضور طالبان برگزار شد که در آن مقامات چین و پاکستان و 8 کشور دیگر اشتراک کردند. طالبان که فعالیتش در اکثر کشورها ممنوع است، 2 ماه پیش نظارت بر افغانستان را به دست گرفت و در این کشور همسایه تاجیکستان امارت اسلامی تشکیل داد. تا این دم هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. و یک گروه از زنان شناخته افغان از سازمان ملل متحد خواستند که به طالبان فشار بیاورد تا این گروه وعده‌هایش را درباره رعایت حقوق انسان اجرا کند. در میان این زنان که 21 اکتبر از قرارگاه سازمان ملل در نیویورک دیدن کردند، سیاستمدار پیشین افغانستان و عضو هیئت مذاکره کننده صلح با طالبان فوزیه کوفی نیز بود. فوزیه کوفی به خبرنگاران گفت جهان باید یاری، پول و به رسمیت شناختن را برای فراگیری و احترام حقوق زنان استفاده برد. سازمان ملل متحد دعواها را درباره آن بررسی دارد که کی باید در مجمع عمومی افغانستان را نمایندگی کند. طالبان سخنگوی سیاسی خود سهیل شاهین را نماینده افغانستان در سازمان ملل پیشبری کردند، در حالی که غلام اسحاق زئی نماینده حکومت برکنار شده افغانستان در سازمان ملل می‌خواهد در کرسی خود بماند. انتظار می‌رود که کشورهای عضو سازمان ملل تا آخر امسال در این مورد تصمیم بگیرند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
وکیلانی مجلسی نمیاندگان از طرحی قانون جریمداری کردند که در آن قطع موقتی وکالت دادرس ها پیش بینی شده است. بر اساس طرح پس از بازداشت وکالت دادرس مفتشان رفتار دادرس را که احتمال است به جنایت متهم شود تفتیش میکنند. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدهم. بعضی حقوق شناسان قبول این طرح را یک گام دیگر در راستای فشار بالای دادرس ها و بیشتر پایبند نمودن آنها از مقامات قدرتی ارزیابی میکنند. طرح تغییر علاوه به قانون درباره سودهای تاجیکستان را روز 20 اکتبر روشن رجب‌زاده وکیل مجلس نمایندگان معرفی کرد.
مثلا با قانون کنستیتوسیونی مذکور ماده 9 ماده 17 علاوه 1 با نام بازداشتن وکالت سودیا ایلوه کرده می شوند که منبعد در اساسی قسم های یک و دوی ماده مذکور حالت های موقتاً بازداشتن وکالت سودیا و از جانب کلیگ تخصصی سودهای جمهوری تاجیکستان عملی کردن این وکالت پیشبینی می گردد.
مولودخان میرزازاده وکیل مجلس نمایندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت در طرح قانون اساس یا حالت‌های موقتاً بازداشتن وکالت دادرس‌ها پیش بینی شده است.
سه اساس دارد، یکم اساس پیش بینی شده این اگر او با ویرون نمودنی ترتیب مقرر گردیده انتخابی را تعیین گردیده باشد، دوم اگر او مطابق قانون‌گذاری جمهوری تاجیکستان موقتاً از وظیفه دور کرده شده باشد، و سوم هنگامی با ترتیب مقرر شده برای بجوابگری جنایتی کشیدن او رضایت داده شده باشد. همین سه حالتی هست که در موردی موجود بودن این حالت ها سودیه ها از وکالتشون دور کرده می شوند.
او شرط داد که نسبت دادرس اگر عریضه شکایتی به مقامات رسد و تفتیشات صورت گیرد تا انجام تفتیش مفتشان وکالتش باز داشته می شود. مؤلفان ترکی گروهی از وکیلان پارلمانی هستند، هدف از قبول آن را مساعدت به تطبیق برنامه اصلاحات سودی حقوقی نامیدند. اما بعضی حقوق شناسان و ادوکاتایی که از نظام دادگاهی تاجیکستان آگاهند میگویند قبول چنین معیار دخالت به کار دادرس ها را بیشتر می سازد. شاکر جان حکیموف دکتر علوم حقوق شناسی میگوید این تغییرات پلوهای مثبت و منفی دارد. وی روز 21 اکتبر در صحبت به رادیو آزادی گفت
ماهیت وارد شدن این تغییرات ها بعد از مورد عمل قرار دادن آن جهت های مثبت و منفی دارد. جهت مثبت آن در آن ظاهر می شود که شاید باعث بیشتر گردیدن مسئولیت سودیه ها در تمام سطح ها گردد، زیرا که نظارت مقامات قدرتی و حفظ حقوق را بیشتر احساس می نماید. ولی جهت منفی موضوع در آن است که تا یک اندازه عدالت سودی خلالدار می گردد، زیرا که در نظام عدالت سودی مستقلیت سودیه ها در همه سطح ها وابسته می شود از موقع مقامات دیگری قدرتی و حفظ حقوق، ولی برعکس باید باشد.
مقامات تاجیکستان میگویند دادرس ها مستقلند و صاحب اختیار و کسی به کارشان دخالت نمی کند. اما انتقادهای است که دادرس ها در تاجیکستان در اعلان حکم ها مستقل نیستند و پایبند مقامات می باشند. طرح قانون به نظر برخی حقوق شناسان چنین پایبندی را اکنون از روی قانونی بیشتر می سازد. به نظر شهرت قدرتوف ادوکات تاجیک مقیم روسیه چنین تغییرات به مستقلیت دادرس ها خلل می رساند و امکانی از روی قانونی فشار بالای دادرس ها را فراهم می سازد.
سودیا در وقت قبول نمودن سند در مد اول خود بعد از قبول نمودن این سند فکر می کند که آیا من همین سند را قبول کنم. نسبت ما خود نخواهد باز بوده همه عریضه‌ای که سود قبول نکنه قریب از بوده 90% جیون در جمهوری تاجیکستان.
مؤلفان طرح در مجلس نمایندگان تاجیکستان چنین نظر شهرت قدرت را بی اساس می‌دانند و تاکید دارند که طرحی که آنها تهیه نمودند در تجربه بعضی کشورهای خارجی نیز است. شهرت قدرت میگوید در مجموع خود نظام دادگاهی در کشور با فساد آلوده شده است و بهتر است وکیلان پارلمانی سری چنین مشکلی ها توجه کنند. فعلا در تاجیکستان بیش از 400 دادرس کار میکنند. در 10 سال اخیر بیش از 25 نفری آنها بازداشت و به زندان محکوم شدند. بعضی کارشناسان معاش کم و مستقل نبودن دادرس ها را از مشکلی های اساسی در نظام دادگاهی میدانند. کمیسیون بین المللی حقوق شناسان ماه دکبر سال 2020 در گزارش گفت که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرضانه حکم صادر صادر نمی‌کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. مقامات تاجیکستان نظام عدلیه خود را عادلانه می‌شمارند.
همیشه غمگین و اگر تو را نبینو ای بهترین برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو بی تو نتانو برای عشق تو تا که دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو دنبال
گذشت تقریبا یک شبانه روز از شروع آتش سوزی در کلانترین بازار مصالح ساختمانی ولایت سوخت با نام برکت، دود خفص سوختار و زبانه آتش هنوز هم به هوا می پیچد. سوختار اصلا در رسته های فروش چوب و تخته به وقوع پیوسته است و ظاهرا مشکل در خاموش کردن آن نیز همین است. اولین نشانه های آتش سوزی را شاهدان تقریبا ساعت 19 شام 21 اکتبر مشاهده کرده، ولی به گفته مسئولان و صاحبکاران تلفات جانی موجود نیست. مسئولان اداره آتش خاموشکنی منطقوی در ناحیه باباجان غفوروف که بازار در حدود آن است، هنوز از سبب سر زدن این حالت و حجم میدان سوختار و خسارات آن معلومات نمی‌دهند. مقامات در گذشته عامل سر زدن چنین حالت را رسیش کوتاه ناقل ها گفتند، ولی به گفته فروشندگان پس از ساعت 18 هر روز اینجا برق را کلند خاموش میکنند. به گفته صاحبکاران اطراف و طبق مشاهده ما میدان سوختار حدودی 1 هکتار است که در آن 20 رسته صاحبکاران به کام آتش رفته است. طبق معلومات غیر رسمی حجم خسارات بیش از 2 میلیون دلار آمریکایی گفته میشود و بنابر هنوز دوام داشتن سوختار ممکن است از آن بیشتر باشد. بازار در شهرهای خوجند کانی بادام جایگیر شده است. در این بازار سال 2018 نیز سوختار سر زده بود. آتش گرفتن بازارها در گوشه های گوناگون تاجیکستان سالهای اخیر زیاد اتفاق می افتد. مقامات در چند حالت گفتند که رعایت نکردن قاعده های بی خطری سبب آتش گرفتن بازارها شده است. اما در همه حالت جبران زیان رسیده به صاحبکاران و برقرار کردن تجارت آنها از مسئله های بحث برانگیز مانده است. تاجران در بعض مورد حالت های برقصدانه آتش زده شدن بازارها را از احتمال دور نمی دانند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی، ناحیه باباجان غفوروف.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
رمضان سینانوف معلم تربیه جسمانی مکتب ناحیه ونج در جنگلستان غوما است. 40 کیلومتری مرکز این ناحیه با شنیدن فغان پروینشای 14 ساله که در چنگ خرس عظیم جسد دست و پا میزد رسیده نجاتش داد. حالا پروینشا محبتوف و معلمش سینانوف رمضان در بیمارستان مرکزی ناحیه ونج بستری هستند، ولی سلامتی خردسال پروین محبتوف به گفته پزشک بیمارخانه چندان معتدل نیست. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. شاویس شاه نصرالدینوف سردختر بیمارخانه مرکزی ناحیه ونج روز 22 اکتبر بر رادیو آزادی گفت دیروز با انجام یک عمل جراحی جایهای دریده سر پروینشا را دوختند و زخمهایش را درست کردند. وی گفت
اولاد نبرایم چکل به درارم وی را یا پنشه سوی تاوبت میگیرم هفت هر بیتو داماریزه با خوزی داره ممکن نیست ازبطان سوستر هم روزی کم تر با بیتر هم یک فویز فویز بیتر هم وقت در کور نبود در دیگر نکو تو هفتم ریزه هیچ بیتر نمیشه هم او گفزه بیسته اصلا من
شاویس شاه نصرالدینوف افزود اندک اشک خرس استخوان سری پروینشا را خراشیده است، سلامتیش خوب است، گم میزند، حرکت میکند و وضع معلم هم خوب است. رمضان سینانوف معلم تربیه جسمانی مکتب ونج روز 22 اکتبر از بیمارخانه به رادیو آزادی گفت تقریبا 10 نفر صبح 19 اکتبر برای جمع‌آوری هیزم به جنگل غومست رفتند و آنها کلانسالان با تبر و عرب به بریدن درخت مشغول بودند که خرس بیزاپیته شده به بیرون آمده بس خردسالی که بازی داشتند حمله می کند. وی گفت اگر ما داد و فغان بچه ها را نمی شنیدیم نمی دانیسیم با آنها چی می شود. وقتی من به طرف بچه ها دویدم الکه یک نفرش خودش را به دریای ونجاب انداخته فرار کرده است. چشمم به خرس افتاد که پروین زیر پای خرس داد می زد. من از سراسیمگی حتی تبرم را پرتافته دویدم و بدون هیچ اندیشه و بیم خودم را به خرس زدم و به دستانم دهانش را از تن پروین 14 ساله جدا کردم. در همین وقت دیگران هم رسیدند و با چوب و هر چی داشتن به خرس زدن، گفت معلمی تربیه جسمانی. رمضان سینانوف افزود وقتی برای نجات شاگردش تلاش میکرد خرس با چنگالش بازوی او را درانید. حالا پزشکا جراحت را دوختند. رمضان سینانوف 48 ساله صاحب 5 فرزند بوده، در مکتب ونج به طلبه ها درس تربیه بدن را میآموزاند. والدان پروینشای 14 ساله که به خبرگیری او به بیمارخانه آمدند در صحبت تلفنی از معلم تربیه جسمانی که جان خود را در خطر گذاشته فرزندشان را نجات داده است اظهار سپاس کردند. از شعبه حالتهای فوق‌العاده ناحیه ونج گفتند که از این حادثه خبردار هستند و بعدی از بیمارخانه رخصتی شدن پروینشا محبتوف و سینانوف رمضان وضع رخ داده مورد آموزش قرار داده شده به آنها کمک رسانیده خواهد شد. این منبع افزود با فرارسی فصل سرما مردم به جنگل ها برای جمع‌آوری هیزم می روند و دچار حمله حیوان های درنده می شوند. پس از رخ دادن این حادثه تکان دهنده کمیته حالت های فوق‌العاده روز 21 اکتبر با نشر خبر حمله خرس به ساکنان ونج در سامانش مصلحت داده است در وقت حمله ناگهانی خرس ها چی باید کرد جان خود را حفظ کنیم. و در 8 بند مسیحت داد است که از جمله در یکی از آنها میگوید ندوید، فرار نکنید، از دو سر از خرس تیزتر دویده نمیتوانید و میتواند با سرعت 40 کیلومتر در یک ساعت حرکت کند و در هر حالت شما را به زمین میخواباند. در همین حال شعبه حالتهای فوق‌العاده بدخشان روز 21 اکتبر گفت صبح روز 20 اکتبر در دهه زانگ ناحیه اشکاشم یک ببر وارد آغل یک ساکن این دهه شده 31 سر چاروای خرد را درانده و 2 سر چاروای کلان را زخمی کرده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
با نزدیک شدن فصل سرما شکایت ساکنان بعضی از منطقه های تاجیکستان از کمبود برق بیشتر شده است. هر روز ده ها کس از نبودن برق در خانه اشان به رادیو آزادی شکایت میکنند و عکس و نوار میفرستند. مقامات جاری شدن لیمیت را انکار کرده نبودن برق را به تعمیر دستگاه ها پیوند میدهند. من نگاره فضل دین جزئیات این موضوع را پیشکش شما میکنم. ساکنان محله جلال‌الدین بلخی ناحیه رودکی 5 کیلومتری شهر دوشنبه چند روز است که با محدودیت قوه برق میگیرند. در این محله نزدیک به پایتخت 200 اویلا زندگی میکند. آنها از وضع پیش آمده ناراضی‌اند و می‌پرسند مسئله بی‌برقی کی حل می‌شود.
حکم قوی برق ما استفاده نبریم 5 6 گسه کردای و یار برای کی کردی گای پلینک برق میتیم ای هیچ کم چی نیستیم دودسیم اومده بو میگیرند این نمیتین میتیم هم رو میتیم نکه بتیان قوی برقا ای خدمون ای این راغون در تیفوک مون گس این اولک در تیفوک مون نداریم برق چی کار کنیم؟
میپرسد پروینا یوسوپوا یکی از ساکینان. اعضای اویلای پروینا یوسوپوا 20 نفرند. آنها به سبب نبودن برق مجبورند خوراک و چای را در آتشدان آماده کنند. این ساکین ناحیه رودکی میگوید از ساعت 8 صبح تا 5 بگاه و از ساعت 9 شب تا 4 بامداد برق ندارند. مقامات شرکت برقی تاجیک به شکایت مردم در باره نبودن برق یک پاسخ دارند. تعمیر دستگاه ها و آمادگی به زمستان. بوریدن شاخی درختان و از دیگر مانعه ها آزاد نمودن خطهای انتقال برق، اینچنین گذراندن کارهای پروفیلاکتیکی در زیرزگاه های خرد و کلان و دیگر تجهیزات در بعضی از قطعه و ناحیه ها در ساعت های معین امکان دارد انتقال برق قطع کرده شود. گفتند مسئولان برقی تاجیک در اظهارات که روز 12 اکتبر نشر شد. دلیلی که سال گذشته و سالهای پیش از آن نیز در مورد کمبود برق در تاجیکستان بیان داشتند، ولی مردم به درستی آن شبهه دارند. در اظهارات آخر هم گفتند که تعمیر کی به آخر می رسد. ساکینان می گویند نبودن برق در فصل سرما روزگاری آنها را دشوار و خرجشان را بیشتر کرده است. به قول زمرد بی بگلی و ساکین محله جلال الدین بلخی ناحیه رودکی، با دیگر نوی سوزشواری گرم کردن خانه گران می افتد.
ما گوده که مایده داره نو یک نیم هاشید در گواره چه خیلی کنیم کمرم 3000 در خریدیم میرسه نمیرسه یک تا
کمر 3000 شده
در پیش در خونه پیشکل اون میکنیم هزیم واردگیم در همین علایو رفسه رفسه.
بجز از شهر دوشنبه و مرکز ولایت ها، این شب و روز تقریبا از همه منطقه های تاجیکستان شکایت ها از کمبود برق میرسد. تامین مردم و کارخانه ها با برق یکی از مشکلی های اساسی برای حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. باری آخر ماه ینوار امسال مقامات رسما در دهه های کشور لیمیت برق را جاری کرده بودند و این محدودیت تا 4 می دوام کرده بود. یک تنقید همیشگی از مقامات این است که در روزهایی که مردم در داخل کشور کمبود برق دارند، فروش برق به افغانستان و کشورهای دیگری همسایه همچنان ادامه دارد. در آغاز ماه اکتبر مقامات قرغیزستان گفتند انتقال برق از تاجیکستان به این کشور آغاز شده است، ولی دیرتر مقامات تاجیک این را رد کردند.
مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان با غلبه دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده به پایان رسید. دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده بندی یا ریتینگ فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال 4 زینه بالا شد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. دسته ریگر تدز شهر تورسونزاده که در مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان غالب شد، صاحب مدال های طلا گردید. ریگر تدز در بازی دوری آخرین در میدان خود تیم سرای کمر ناحیه 5 را با حساب بزرگ 7-2 شکست داد. دسته ریگر تدز که در 22 بازی 58 امتیاز گرفت، در جدول مسابقه زینه اول را از آن خود کرد. همین طریق قهرمانی 7 کرته تاجیکستان بعد یک سال باز به لیگ عالی برگشت. تیم رفشن ناحیه ظفرآباد که 51 امتیاز به دست آورد، در جدول مسابقه مقام دوم را کسب نمود. ظفرآبادی ها با مدال های نقره مکافاتانیده می شوند. آنها بار اول صاحب راحت به لیگ عالی گردیدند. ریگر تدز تحت رهبری حکمت فوزایلف و رفشن ظفرآباد با رهبری برادر خردی و رحمت الله به لیگ عالی راحت گرفتند. رحمت الله فوزایلف به رادیوی آزادی گفت:
Перед командой задача, естественно, высокая.
Дар назди дастаи мо аз аввали мавсим вазифаи баланд гузошта шуда буд. Мо ин вазифаро бо сарбаланди иҷро кардем ва соҳиби роҳат ба лигаи олӣ шудем. Ташаккур аз бачаҳо барои бозии хуб ва фидокориашон.
Ну, спасибо ребятам за самоотдачу, за игру.
دسته حاصلات فرخار که با کسب 49 امتیاز در جدول مسابقه لیگ اول فوتبال تاجیکستان مقام سوم را اشغال کرد، برنده مدال های برنجی شد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در فهرست فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 21 اکتبر در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است، 4 زینه بالا شد و در بین 210 کشور در جای 114 قرار گرفت. در این فهرست مثل پیشین بلژیا جای اول را کسب نموده است. برزیلیا در زینه دوم جایگیر شده است. فرانسه قهرمان فعلی جهان بعد پیروزی در لیگ ملت‌ها به زینه سوم برآمد. با پنجگانه اول اینچنین ایتالیا و انگلیا شاملند. تاجیکستان در بین دسته‌های منتخب ملی قاره آسیا مقام 20 را صاحب گشته است. در آسیا ایران در مقام اول قرار دارد. از بین کشورهای پسا شوروی زینه های بلند را در فهرست فیفا اوکراین، روسیه و ازبکستان به دست آوردند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، لیتوا، لاتویا و مالدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان 16 نوامبر در ورزشگاه آستانه آرنای شهر نورسلطان با تیم ملی قزاقستان بازی دوستانه انجام می‌دهد. منتخب قزاقستان ماه اکتبر تحت رهبری سرمربی تالگات بایسوفینوف در دو بازی مسابقه انتخابی قهرمانی جهان 2022 در میدان خود از تیم‌های ملی بوسنیا و هرسگوین و فنلاندیا با حساب 1-0 مغلوب شد. باید گفت که بعد استعفای عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، از وظیفه سرمربی دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان بیش از 4 ماه گذشت، ولی تا حالا به این سمت کسی تعیین نشده است.
منیم شام، منیم شام مثل هر شام، مستی 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 مستم، سیمستی سیمستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. قربانی صدایت وای صدایت، چی میخوایی بگیرم از برایت، از برایت چی میخوایی زی من ایاری جانی، اینا گیرم برای دست و پایت، دست و پایت. منیم شام، منیم شام مثل هر شام، مستی 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 مستم، زی مستی زی مستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم. اگر یاری مرا دیدی به خانه وای به خانه، بگو یارت سلام میرسانه، میرسانه. دعای من همین باشه شب و روز، خداوندم تو را بر من رسانه، وای رسانه. منیم شام، منیم شام مثل هر شام، مستی 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 مستم، زی مستی زی مستی شیشه خم را شکستم. بگو ای جان من هر جا که رفتی 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 که من تو زنده هستم، با تو هستم، با تو هستم.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفو است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحالات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خودی رمشا شفو تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجبه وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخی یکسان ندارد. سلام رامشوی عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در دو سالگیتون والدانتون رو طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما. خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکان دهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم 2 سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیاد رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما رو به زنی یک قاچاقبری مواد مخدر دادند و 1 سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل. البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سال که اینا قبول کرده بودم به این شکل بود و این تصمیم
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی اویلا برپا؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چه برسه به کودکای زیر سن 12-13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زن سیوم بوده درست است؟
بله من زن سیومشان بودم. 2 تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقت ازدواج کرده بودن، چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشون و زندگی مشترک در یک خانه با 2 زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و 1 سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل بعدش
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم
و در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب.
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیاتی که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد؟ نمیدونید از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا، خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقت ما تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای ما میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن از لندن که وقتی خبر شدن از سرنوشتم و این همه اتفاقهایی که بر من افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا، فقط در این حد شد که تونستم برای من ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسنن. دیگه خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختر یتیم، بی سرپناه، تنها، مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود، خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم، اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی، بله، بچه های زیر سن هم میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و من هم خب از طریق همی فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن، کمک کردم که در یکی از این رستورانای افغان در ویرجینیا من سرکار مقرر بکنن و من در مون آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمین ها رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت، این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگ هم شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی ماین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونین دیگه هرگز فراموش بکنین. تا زنده هستین این صحنه ها شما رو یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش رو بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار برده؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چونین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامه بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقت ارتش نظامی امریکا با ما قرار داد، بس دیگه تمام اختیاری که چی کسی را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن مرا قطر بفرستن، ژاپن بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن و جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از بر قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قراردادهای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است، ولی اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتریگیت کردیم، چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندان های بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ بله خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، ولی با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدا دیگر شده است. مثلا اخیراً پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمون گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت های افغانستان به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زن ها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت های زن ها، فعالیت های هنری، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمیدانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواهد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنای افغانستان تحت حکومت طالبا میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگیم به شما و هم اکنون ترانه های شما رو نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده امریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم علاقه یک ترانه خودتونه همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید، یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیده اید علاقه؟
ما حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که همیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتری داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است رمشوی عزیز. دنیا با امید است. با شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشید، شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر.
زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.